ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن، یعنی آهنگ‌های فرمایشی شما و پیام‌های شما به نشر می‌رسد. اما قبل از آن احمد جعفر احمدی در استودیو است با سرویس خبری رادیو آزادی.
مقام‌های افغان می‌گویند که در درگیری میان طالبان و حزب اسلامی 4 طالب مسلح کشته شدند. رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و چین امروز مذاکراتشان را آغاز خواهند کرد و کوریای شمالی پیشنهاد برگزاری مذاکرات به سطح پایین با رقیبش کوریای جنوبی را رد کرد. سلام، این هم مشروع خبرها. مقام‌ها در ولایت میدان وردک می‌گویند که در درگیری میان طالبان و حزب اسلامی در این ولایت 4 طالب کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که درگیری دیروز در ولسوالی نرخ صورت گرفت.
حزب اسلامی و طالبان ترمز خاصه طالبان و
میان حزب اسلامی و طالبان درگیری صورت گرفت. 4 شورشی مربوط به گروه طالبان به شمول 3 پاکستانی از وزیرستان بودند در این درگیری کشته شدند. 2 طالب افغان زخمی شدند. در مورد تلفات وارد شده به حزب اسلامی معلومات در دست نیست. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، تا حال حزب اسلامی و طالبان در مورد این درگیری چیزی نگفتند. مقام‌های افغان از کشته شدن 8 طالب خبر می‌دهند. قماندانی امنیه ولایت میدان وردک با پخش خبرنامه گفته است که این طالبان دیشب در عملیات مشترک نیروهای افغان و سربازان خاص آمریکایی کشته شدند. بر اساس خبرنامه این عملیات در ولسوالی جلریز راه اندازی شد. با گفته قماندانی امنیه ولایت میدان وردک، در این جریان محل بود و باش این شورشیان هدف بمباران قرار گرفته است. رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا میگوید قانونی که به اساس آن ادارات حکومتی آمریکا اجازه دادند تا از شرکت‌های اینترنت معلومات جمع‌آوری کنند، تنها هدف قرار دادن افراد غیر آمریکایی را در بیرون از آمریکا اجازه می‌دهد. جیمز کلپر این سخن را در پاسخ به نشر مطالب روزنامه‌های واشنگتن پست و گاردین در این مورد ابراز کرد. کلپر گفت در این مطالب اشتباهات متعدد وجود دارند. به گفته کلپر، افشای این برنامه قابل سرزنش است. روزنامه‌های واشنگتن پست و گاردین به روز 5 شنبه گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم وارد سرورهای شرکت‌های برجسته اینترنت شدند. به اساس این گزارش‌ها، ماموران استخبارات آمریکا اجازه یافتند تا ایمیل‌ها، عکس‌ها و دیگر اسناد را بازرسی کنند. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به شمول اپل، گوگل و فیسبوک به روز 5 شنبه گفتند که آنها به هیچ اداره آمریکایی اجازه دسترسی مستقیم به سرورهایشان را ندادند. رئیسان جمهور آمریکا و چین امروز مذاکراتشان را آغاز خواهند کرد. باراک اوباما و شی جین پینگ برای 2 روز در ایالت کالیفرنیا ملاقات می کنند. احتمال می رود مسئله امنیت اینترنتی در صدر اجندای گفتگوهای این دو رهبر قرار داشته باشد. این مسئله پس از پخش چندین گزارش در مورد حملات اینترنتی به حمایت حکومت چین بالای حکومت آمریکا و سازمانهای تجاری و مدنی این کشور مورد بحث قرار می گیرد. اما چین مسئولیت این حملات را به عهده نمی گیرد. چین ادعا می کند که خودش قربانی این چنین حملات است. احتمال می رود وضعیت حقوق بشر در چین هم مورد بحث رئیسان جمهور آمریکا و چین قرار گیرد. کوریای شمالی پیشنهاد برگزاری مذاکرات به سطح پایین با رقیبش کوریای جنوبی را کرده است. پیونگ یانگ پیشنهاد میکند که این مذاکرات در شهر کایسونگ کوریای شمالی که همسرحد با کوریای جنوبی است برگزار شود. در اعلامیه نشر شده از سوی کوریای شمالی آمده است که پیونگ یانگ امروز خط سرخ را که وسیله ارتباط میان دو کشور در حالات اضطرار است دوباره فعال خواهد ساخت. این خط رابط در ماه مارچ در اوج تنش‌ها میان دو کشور از سوی کوریای شمالی قطع شده بود. دو کشور روز پنجشنبه توافق کردند که بالای بازگشایی پارک‌های صنعتی مشترک و مسائل دیگر مذاکره کنند. تنش‌ها میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی در حال کاهش می‌یابند که قرار است در اجلاس چین و ایالات متحده آمریکا کوریای شمالی عمده‌ترین موضوع مورد بحث باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که با وجود پیشرفت و بهبود در اوضاع امنیتی سومالیا، گروه تندرو اسلامی الشباب هنوز هم صلح در این کشور را با تهدید روبرو می‌سازد. در اعلامیه‌ای که توسط 15 عضو شورای امنیت دیروز تایید شد، این شورا از حکومت سومالیا خواسته است تا ناقضان حقوق بشر از جمله عاملان سوء استفاده از کودکان را محاکمه کند. اعلامیه همچنان از حکومت سومالیا می‌خواهد تا عاملان تجاوزهای جنسی گروه‌های مسلح و سربازان قوای دولتی سومالیا بالای افراد بی‌جا شده را به محکمه بکشاند. و وزیر خارجه استرالیا به خاطر بازداشت سرمربی تیم فوتبال اردن معذرت خواست. بابکار پس از بازداشت عدنان حمد در میدان هوایی بین المللی ملبورن استرالیا معذرت خواست است. عدنان دیروز با آنکه ویزای قابل اعتبار داشت، حدود 4 ساعت در میدان هوایی استرالیا حبس شد. فدراسیون فوتبال اردن گفت که این عمل را به شدت تقبیح می کند و از فدراسیون فوتبال استرالیا می خواهد تا در این مورد وضاحت بدهد. اردن و استرالیا هفته آینده در بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال به میدان رقابت می‌روند. پایان خبرها.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی. در این شماره از مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی، داستان انگشت زخمی شاه، دوام بحث آینده روشن و صحبت یک عالم دین در این مورد، دواهای گیاهی مزرن، مطالب سودمند و موسیقی هفته را داریم. اما پیش از اینا اخبار هفته را فرخنده احمدی می خواند.
پنجشنبه گذشته پنجمین محفل نقد ادبی عصر در انجمن ادبی ولایت هرات برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، این محفل از سوی کانون جوانان انجمن ادبی هرات با شرکت مسئولان فرهنگی، شعرا و نویسندگان برگزار شد و با استقبال جوانان مواجه شد. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، تدویر محافل ادبی را افتخار جامعه و نشانه توانمندی های سخنوران انجمن ادبی هرات دانست. رؤوفیان ضمن قدردانی از شرکت فعالان جوان، حمایت از برنامه های ادبی و فرهنگی، توجه در زمینه ارتقای سطح فرهنگ را از برنامه های اصلی و اساسی ریاست اطلاعات و فرهنگ عنوان کرده، تاکید کرد که این اداره به خاطر رشد استعدادهای ادبی جوانان تلاش می کند. ولی شاه بهره، رئیس انجمن ادبی هرات، شعر خوب را در القای حقایق و بیان نابسامانی های جامعه مؤثر دانست. احمد سعید حقیقی، افسانه واحدیار، نقیب آروین، کاظم کاظمی و سید رضا محمدی نیز نقدهای خود را به خوانش گرفتند. بند امیر برای بازدید سیاحان داخلی و خارجی آماده است. آمریت پارک ملی بند امیر از آمادگی برای پذیرش سیاحان داخلی و خارجی خبر داده، اما گفته است که امسال تعداد کمتری از سیاحان به علت مشکلات امنیتی و نبود ترانسپورت هوایی از این تفریحگاه دیدن خواهند کرد. بند امیر یکی از ساحات باستانی بامیان است که دارای 7 بند طبیعی زیبا و دلکش است و در جوزای سال 1388 به عنوان اولین پارک ملی کشور مسمی گردیده شامل لیست میراث‌های طبیعی جهان شده است. این بند که در ولسوالی یکاولنگ و در 72 کیلومتری شمال غرب مرکز بامیان قرار دارد، دارای بندهای طبیعی تا 100 متر عمق و رنگ لاجوردی در دل کوههای خشک قرار گرفته که نمای طبیعی آن هر بیننده را به خود جذب می‌کند. مساحت پارک ملی 41,000 هکتار زمین را احتوا می‌کند که 4,000 هکتار آن حفاظت شده و این ساحات در اطراف بندهای آبی قرار دارد. محمد عامر پارک ملی می گوید آمدن توریست ها به بند امیر باعث می شود تا فراورده های حیوانی مانند ماست، چکه، دوغ و مواشی از جمله بره ها به فروش برسند و برای مردم کار و شغل ایجاد گردد. سلسله کوههای بابا که بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد می شود 5147 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و در جنوب مرکز بامیان واقع است. در ارتفاعات این کوه 4 حوزه آبی طبیعی با عمق 10 الا 20 متر با وسعت 12 الا 15 جریب زمین وجود دارد که توجه هر بیننده را به خود جلب می کند. بالاحصار کابل بازسازی می شود. سه‌شنبه گذشته دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ امراه با هیئت فنی آن وزارت از بخش‌های مختلف بالاحصار کابل و دیوارهای ویرانه آن بازدید به عمل آورد. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر رحیم حین بازدید از این قلعه تاریخی ضمن شرح تاریخچه بالاحصار کابل تصمیم آن وزارت را درباره ترمیم و بازسازی بخش‌های مختلف بالاحصار به صورت مرحله بیان داشته از اهمیت این بنای باستانی یادآوری کرد. گفته می شود بالاحصار کابل در دهه‌های اخیر در عدم توجه دولت و به خصوص وزارت دفاع افغانستان که همیشه از آن به مثابه سنگر پر اهمیت استفاده می کند، روز تا به روز به مخروبه وحشتناک مبدل شده و دور از امکان نیست که با ادامه این وضعیت اصالت ساختمانی بالاحصار کابل از بین برود. و دوشنبه گذشته 3 فیلم جایزه فیلم برتر فستیوال 30 فیلم هنری به نام شهر ما را در هرات دریافت کرد. محمد سلیم ترکی شاروال هرات به آژانس خبری پژواک گفت این فستیوال از سوی شاروالی هرات به کمک مالی اداره انکشافی بین المللی امریکا برگزار شده بود. رزاق پدرام مسئول آگاهی عامه اداره انکشاف بین المللی امریکا در هرات گفت که سال گذشته نیز همچی یک فستیوال را برگزار کرده بود که نتایج خوب داشت. در این فستیوال فیلم های چشک میکانیکی، نادم و در شعار نه در عمل به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را از آن خود کردند.
می گویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز می کنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیر خواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر می کند و وصف خیر خواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن به حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است و اما بی‌اعتنایی به خیر، تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زودگذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی‌اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه.
در گذشته های خیلی دور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت با تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کردن میوه کارد تیزی طلب کرد، اما دهین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این گپ وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدایان آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل وی را قربانی نکردند و آزاد شد. پادشاه به مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فرا خواند و گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هرچی رخ می دهد به صلاح شماست چی بوده، زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چه خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می نمودند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، بحث پیرامون آینده روشن و به طور اخص در مورد آینده افغانستان که روشنی و خدا ناخواسته تاریکی آن در صحبت های شنونده ها و آنهایی که با ما در مورد آینده روشن صحبت نمایند تا حدودی روشن خواهد شد. اما نخست دیدگاه شمار محدودی از نظریه پردازان به نقش آینده نگری و نتایج آن را نقل می کنیم و بعد مسئله را با نظر شماری از افراد صاحب نظر و مردم عادی در مورد آینده روشن و خصوص در افغانستان را پی می گیریم. در کتاب تصویر آینده فرد پولاک محقق هالندی می خوانید که مسئله مهم برای وی کشف یک رابطه بود و رابطه میان ملت ها و تصویری که ملت ها از آینده ایشان در ذهن داشتند. مسئله شبیه به مسئله مرغ و تخم مرغ. سوال اصلی پولاک این بود: آیا تصویر مثبت یک ملت از آیندهش پیامد موفقیت آن ملت است و یا برعکس موفقیت آن ملت پیامد آن تصویر مثبت؟ او برای پاسخگویی به این سوال ادبیات ملل مختلف را مطالعه کرد. پولاک بر این باور بود که همه چیز با یک رویا شروع می شود و بعد پای چیزی به میان می آید که آن رویا را به چیزی نیرومندتر به عمل می رساند. پولاک اسم آن چیز را می گذارد چشمنداز روشن. رسیدن به آن چشمنداز روشن در نگاهی او نتیجه رویا و عمل است. انگشت تأکید بر این نکته است که چشماندازهای بزرگ مقدمه‌ای بر موفقیت‌های بزرگند. او این الگو را در نمونه‌های مکرری کشف می‌کند و می‌نویسد: همیشه در ابتدا رهبران چشمانداز روشنی از آینده ترسیم می‌کنند و به دنبال آنها جوامع این چشمانداز را می‌پسندند و می‌پذیرند و از آن حمایت می‌کنند و بالاخره در نهایت با همکاری هم دیگر به آن چشمانداز میرسن. نکته ای که در تحقیق پولاک جالب به نظر میرسد این بود که بسیاری از این ملت های موفق نه منابع مناسبی داشتن و نه جمعیت قابل قبولی. حتی اغلبشان برتری استراتژیک هم نداشتن. در حقیقت آنها برخلاف جهت جریان شنا می کردن. تنها چیزی که داشتن چشماندازی روشن و واضح از آینده ایشان بود و عنصر اصلی موفقیتشان هم همین بود. این البته تنها عنصر موفقیت نبود، ولی اولین و مهمترینش. چرا؟ ملت‌های دارای چنین چشماندازی ملت‌های توانایی هستند و ملت‌های فاقد چنین چشماندازی ناتوان و حتی در معرض خطر. اگر از نظر دین مبین اسلام ببینیم، تلاش و دقت و برنامه ریزی هر فرد برای ساختن آینده سرشار از آرامش و امنیت و رهایی و رستگاری وظیفه انسان با ایمان است. ایمانی که نتواند صاحبش را به چنین آینده درخشان و باشکوهی برساند، نیازمند به تجدید نظر جدی است. افغانستان هم کشوری مهاد به خشکه و اما با منابع سرشار زیرزمینی و جمعیتی کافی و مناسب به جغرافیای خود. اما چیزی که به نظر تحلیلگران صد راه رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور شده، ادامه ناامنی چندین دهه و آسیب پذیری آموزش و تعلیم برای جوانان و بیتوجهی به سایر مسائل غیر از جنگ است. بحث آینده روشن را هفته قبل آغاز کردیم و بعد از تبصره نظر خانم فوزیه کوفی عضو اولیسی جرگه و مدافع حقوق زن را داشتیم. در این هفته نظر یک عالم دین را داریم که آینده روشن از نظر دین مبین اسلام چه توجیهی دارد. جناب محترم مولوی سید محمد منیر، رئیس مرکز تفسیر و احادیث اکادمی علوم افغانستان، بر ساختن آینده روشن با شکوه و سرشار از لطف و نعمت الهی چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ از نظر اسلام این امیدواری چگونه یک توجیهی داره؟
من فکر میکنم که آینده روشن در سه اصل اساسی نهفته است. یکی هماهنگی اجتماعی، چرا که تو هماهنگی اجتماعی وجود نداشته باشه که از نظر اسلام هم سخت مورد تایید است و کل اصلا فلسفه بعثت پیامبران همی بوده که به خاطر هماهنگی اجتماعی و شریعت مبعوث شدن. قرآن کریم میگه که ما پیامبران را فرستادیم به خاطری که صف بشریت یکی کنن، واحد بسازن. یکی هماهنگی اجتماعی بسیار در آینده روشن امیدبخش و نویدبخش است. دیوم انکشاف اقتصادی، چرا که بسیاری خشونت ها، بسیاری بیامنی ها و بسیاری نابسامنی ها از فقر و بینوایی به وجود میاد. دیگه عامل اساسی در به وجود آمدن آینده روشن ثبات سیاسی است. در پالوی این سه اصل چیزی که بسیار مهم است و برای تان داخل انسان را اسلام سازم، مسئله درست اندیشیدن و درست فکر کردن. اما قسمی که مولانا جلال الدین محمد بلخی میگه که ای برادر، تو هم اندیشه مابقی تو استخوان و ریشه، مکتبها و فلسفه و تمام تمدنهای دنیا را فلسفه ساخته و پرداخته فکر و اندیشه است. اندیشه روشن، درست اندیشه، این وقتی به وجود بیاید که در یک جامعه نصاب تعلیمی درست وجود داشته باشه که اطفال وطن سمت سوی درست سوق بدن. همه ایست که با به وجود آمدن اندیشه درست، بودن یک نصاب تعلیمی درست، میشه که یک آینده روشن با وجود بیاید. از طرف دیگه اصلاح فرهنگی، بله، یک فرهنگ ناب میتونه که امید بخش آینده روشن باشه.
جناب مولانا، در سوره آل عمران آیه 33 تاکید شده که بر امید شتاب برای آمرزش خداوند و رسیدن و بهشت پهناور آن. آیا این تنها برای امیدواری بهشت در آن دنیا هست یا برای رسیدن به آینده روشن در دنیا هم میتونه صدق بکنه یا آید؟
خب یک چیز است که هر دو طرف دنیا و آخرت مثل دو روی یک سکه است.
بله.
اگر دنیای انسان روشن باشه، در دنیا انسان درست زندگی کنه، درست بیندشه، اما قسم آخرتش اما قسم درست می باشه و آخرتش اسلام می باشه، در آخرت به نعمتها و رفا و به آرامش ابدی می رسه. اگر دنیای انسان درست نباشه، در دنیا درست نیندشه و در دنیا درست عمل نکنه، اما است که آخرتش هم درست نمی باشه.
جناب محترم مولوی سید محمد منیر، رئیس مرکز تفسیر و احادیث اکادمی علوم افغانستان، از صحبتهایتان تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز مطلب با تردیدی داریم، مبنی بر باورهای مردم که می گفتن دواهای گیاهی و جوشانده ها مضر نیستند و عوارض جانبی از خود به جا نمی مانند، که از صدها سال بدین سو این نظریه در قوت خود باقی مانده، و خصوص آنهایی که در مناطق دور دست به طب جدید و فعالیت های آن با تکنولوژی جدید دسترسی ندارند، تنها از گیاهان طبی با استانداردهای غیر معیاری استفاده می کنند. اما در این روزها تحقیقات تازه در مورد استفاده از ادویه گیاهی ثابت نموده که دواهای گیاهی هم می تواند مضر باشد، و خصوص استعمال خودسرانه و غیر معیاری آن. همکارم مرضیه احمد زی مطلب کوتاهی در این باره دارد که امیدوارم خالی از مفاد نباشد.
نکته مهمی که باید بر آن تاکید شود، تصور است که به اشتباهی بین عده از مردم رایج بوده، بسیاری از افراد گیاهی بودن دوا را دلیل برای بی‌ضرر بودن آن می‌دانند. مطابق این تفکر، تمامی دواهای گیاهی و فرآورده‌های حاصل از گیاهان دوایی بی‌ضرر و فاقد عوارض جانبی هستند. متخصصان دواسازی در تازه‌ترین تحقیقات خود یادآوری می‌کنند که مصرف دواهای گیاهی همراه با سایر دواهای مورد استفاده مریض میتونه عکس‌العمل و عوارض جانبی خطرناکی را به همراه داشته باشه. بنابراین توصیه میشه همواره قبل از استفاده از دواهای گیاهی با دکتر خود درباره آن مشوره کنین. بعضی از دواهای گیاهی که موجب تداخل در قدرت جذب مواد غذایی مورد نیاز بدن میشن، در حالی که انواع دیگری از دواهای مذکور موجب افزایش یا کاهش تاثیر یک دوای خاص میشوند. در این زمینه میتوان به دوای تیوفلین اشاره کرد که برای تداوی نفس‌تنگی استفاده می شود. این دوا حاوی گزنتین است که در چای قهوه و شکلات نیز یافت می شود. مصرف این مواد غذایی به مقدار زیاد همراه با تیوفلین ممکن است موجب ایجاد مسمومیت دوایی شود. بعضی از ویتامین ها و مواد مدنی هم اثر دواها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثلا مصرف مقدار زیاد کرم، بروکلی و دیگر سبزیجات حاوی ویتامین K کاهش اثر دواهای ضد انقادی مثل هپارین و وارافارین را به دنبال دارد. این نکات هنگام مصرف ادویه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های خطرناک که معمولاً دو یا چند دوا را به طور دائم استفاده می‌کنند، مبتلایان به شکر، فشار خون بالا، افسردگی و بیماری قلبی از جمله کسانی هستند که باید درباره استفاده از دواهای گیاهی حتما با دکتر معالج خود مشوره کنند. باز هم تاکید میکنیم که طبیب بودن به معنای بی‌ضرر بودن نیست و مقدار دواهای گیاهی و یا جوشانده ها و ترکیبات محصولاتی که از گیاهی دوایی تهیه می شوند حتما باید به طور دقیق و تحت نظر دکتر تعیین و مصرف شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.